اردیبهشت 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تنبیه چهارم بود. آنچه گذشت در تنبیه چهارم این بود که عرض کردیم علم اجمالی تنجیز میارد به جهت اینکه اصول نافیه در دو طرف یا در اطراف علم اجمالی بالمعارضه تساقط میکنند و بعد از تساقط اصول نافیه دیگه تنجیز علم اجمالی مسلم است. بعد عرض کردیم که هرگاه در یه طرف از اطراف علم اجمالی اصل نافی جاری نشود به هر دلیل، خب اون طرف که اصل نافی جاری نمیشد از اطراف علم اجمالی خارج میشود، و اگر فقط یک طرف دیگر مونده باشد بنابراین اصل نافی نسبت به اون طرف به تبع دیگه معارض ندارد و در نتیجه جاری می شد. گفتیم این مثل جایی است که فرض بفرمایید بعض از اطراف علم اجمالی از محل ابتلای ما خارج باشد یا مضطر به بعض از اطراف علم اجمالی باشیم که بعض رو میبایست اتیان کنیم للاضطرار. بنابراین در اون طرفی که از محل ابتلا خارج است یا مضطر به اون هستیم در اون طرف دیگه اصل نافی جاری نمیشد. چرا؟ چون در اون طرف اصل نافی جاری در واقع اونجا دیگه بفرمایید که اصل نافی جاری می شود. چرا اصل نافی جاری می شود؟ به جهت این که ببخشید در اون طرف اصل نافی جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ به خاطر اینکه جریان اصل نافی منوط به اثر عملی است. وقتی اصل نافی اثر عملی نداشته باشد در اون طرفی که شما مضطر بهش هستید شما لابد از اینیم که اتیان کنید. توجه کردید؟ هاکذا در اون طرفی که از محل ابتلاء شما خارج است جریان اصل نافی در اون طرف برای شما اثری ندارد. وقتی جریان اصل نافی اثر نداشته باشد اصول جایی جاری میشد که اثر عملی برش مترتب بشد. وقتی اثر برش مترتب نشد جریان نداره. وقتی اصل نافی در اون طرفی که محل ابتلاء شما نیست یا در اون طرفی که بفرمایید که محل اضطرار است اصل نافی جاری نشود، خب اصل نافی در طرف دیگر بلا معارضه، چون این طرف اصل نافی ندارد. در نتیجه اصل نافی در طرف دیگر بلا معارضه است. اصل نافی در طرف دیگر که بلا معارض شد جاری می شود. هاکذا مطلب همین گونه است. اگر اصل جاری در بعض اطراف مثبت تکلیف باشد و در بعض اطراف نافی تکلیف باشد خب پر واضح هست از اون جایی که طرفی که اصل مثبت تکلیف جاری میشد، خب جایی که اصل مثبت تکلیف است اصل نافی که دیگه جریان ندارد که. خب پس این طرف اصل مثبت تکلیف است، اون طرف اصل نافی تکلیف، و نافی تکلیف با مثبت تکلیف معارضی ندارد که. دو مورد توجه فرمود. بنابراین وقتی در بعض اطراف مثبت اصل مثبت تکلیف جاری بشد و در بعض اطراف دیگر اصل نافی تکلیف جاری بشود، اصل نافی در طرف دیگر بلا معارض است، در نتیجه جریان پیدا میکند. ها کذا گفتیم در جایی که شما علم اجمالی که دارید سابق بر این علم اجمالی شما یک علم تفصیلی وجود داشته باشد. اگر سابق بر این علم اجمالی شما یک علم تفصیلی وجود دارد، خب به تبع باز علم اجمالی شما از بین می رود. مثل عرض کردیم که فرض بفرمایید دو تا اینا داریم، شماره یک و شماره دو. علم اجمالی دارم به این که نجاست اصابت کرده است یا به ظرف اول یا ظرف دوم. پس مایه‌ای که در ظرف اول است یا نجس است یا مایه‌ای که در ظرف دوم ما باشیم، و این علم اجمالی از هر دو باید احتیاط کن و اجتناب کن. اما اگر بفرمایید که ظرف شماره یک ما، اگر ظرف شماره یک را قبلا می دانستم که نجس بوده است، سلام، علم به نجاست ظرف شماره یک دارم از قبل، خب الان این علم اجمالی بعدی من منحل می شود. به چه منحل می شود؟ خب ظرف شماره یک رو که قطعا می دانم نجس است، من المحتمل که نجاستم تو همین ظرف شماره یک افتاد باشه. ظرف شماره دو پاک بوده، الان شک در نجاستش دارم، بنابراین ظرف شماره دو که پاک بوده است و الان شک در نجاستش دارم میشد متعلق شک بدوی. پس در نتیجه وقتی شد متعلق شک بدوی، اصل نافی در موردش جاری میشد، چون اون طرف مقابل در ظرف شماره یک که اصل نافی نمیتوند جاری بشد، اون متیقن نجاست است، اما این طرف اصل نافی جاری میشد. به عبارت دیگر میخوام خدمت شما عرض کنم، جایی که قاعده کلی خدمت شما بدیم، جایی که علم اجمالی شما منحل بشود، انحلالاً واقعیاً او انحلالاً حکمیاً، خب علم اجمالی وقتی منحل شد، چه انحلالش انحلال واقعی باشد چه انحلالش انحلال حکمی باشد، دیگه علم اجمالی منحل شده، وقتی منحل شد تنجیز ندارد دیگه. مثالی که الان برای شما زدم انحلال واقعی است. وقتی شما علم تفصیلی دارید که یکی از دو ظرف نجس است و بعد علم اجمالی پیدا میکنید که یا به اون ظرف نجس سابق نجاستی اصابت کرده است یا ظرف جدید، خب ظرف سابق که حتما باید اجتناب میکردید، ظرف جدید محل شک است، جای جریان براءت. اینجا علم اجمالی شما انحلال پیدا میکند، انحلالا واقعی، یا یعنی تا علم اجمالی منعقد میشد شما رجوع به علم تفصیلی دون که میکنید میبینید علم اجمالی دون منحل شد. ربما علم اجمالی انحلال واقعی پیدا نمیکند، لکن انحلال حکمی پیدا میکند، یعنی علم اجمالی شما در واقع و سوق نفس بازم موجوده، وجود دارد، اما حکمش دیگه نیست. توجه فرموده. فرض بفرمایید که بینه ای آمد گفت ظرف شماره یک نجس بوده است. خیلی خوب، به جای علم تفصیلی در مثال قبل بگذارید بینه. توجه میکنید؟ اگر به جای او بگذارید بینه یا بگذارید قیام اماره، فرض کنید خبر واحد را در موضوعات کسی حجت بداند، بگه خبر واحد همون جور که در اخبار و روایات شرعی حجت است، در موضوعات هم حجت است. اگر کسی خبر واحد را در موضوعات حجت بداند، یک نفر به جا بینه که دو مرد عادلن، یک نفر گواه این ظرف نجس است، این میشه قیام اماره. یا فرض بفرمایید به جای اماره اصل محرز. اصل محرز مثل استصحاب یا غیر استصحاب داشته باشیم بر طهارت یا بر اصلا بر نجاست. اصل محرز داشته باشیم بر نجاست. ظرف شماره یک ما حالت سابقش نجاست بوده است. خب الانم استصحاب نجاستش جاری می شود. پس بنابراین در همه این فروض شما یک طرف اثبات می شود نجاستش، اونی که بینه قائم شد بر طبقش، یا بفرمایید که اماره قائم شد بر نجاستش، یا اصل محرز قائم شد بر نجاستش، اون طرف که بینه و اماره و اصل محرز قائم می شد بر نجاستش، او حکم نجاستش می شد. وقتی اون حکم نجاست شد، طرف دیگر، خب طرف دیگر ما شک داریم نجس است یا نه، خب طرف دیگر دیگه اصل نافی در موردش جاری می شد، چون طرف مقابل اصل مثبت تکلیف جاری شد. الان این طرف اصل نافی تکلیف معارض ندارد، پس اصل نافی تکلیف در این طرف دیگر در ظرف شماره دو جاری می شد. اصل نافی تکلیف که جاری شد، یعنی می گن که آقا استصحاب طهارت، قاعده طهارت، اصالت و طهارت در مورد او جاری می شد. خب دیدید علم اجمالی از کار افتاد، علم اجمالی شما منحل شد. لکن این دومی انحلال واقعی نیست، انحلال حقیقی نیست، انحلال حکمی است. یعنی علم اجمالی شما در حکم دیگه قدرت حکم ندارد، و الا به سوق نفس که شما برگردید، آیا احتمال افتادن نجاست در این ظرف شماره دو را نمیدین؟ میدین. یعنی پس علم اجمالی اون در سوق نفس وجود دارد، لکن این علم اجمالی که در سوق نفس است از کار افتاده دیگه، از او بفرمایید که تنجیزی صادر نمیشود. توجه کردید؟ خب پس ملاحظه فرمودید که تمام کلام در تنجیز و عدم تنجیز علم اجمالی برمیگردد به این که آیا علم اجمالی شما باقی است یا انحلال پیدا کرده است. انحلالش هم میخواد انحلال حقیقی باشد و میخواد انحلالش انحلال حکمی باشد. اگر علم اجمالی منحل شد دیگه تنجیزی نداره. خیلی خوب، حالا گفتیم این داستان، یعنی داستان علم تفصیلی به نجاست یکی از دو ظرف، یا داستان قیام اماره، یا خبر واحد، یا اصل محرز بر نجاست یکی از دو ظرف، این داستان میخواد قبل از حدوث علم اجمالی حاصل بشه، میخواد حین حدوث علم اجمالی حاصل بشه، میخواد بعد از حدوث علم اجمالی حاصل بشه. یعنی بلا فرق بین این که اول برای ما چه باشد، علم اجمالی بیاد ثم علم تفصیلی، یا عکسش، اول علم تفصیلی باشد ثم علم اجمالی باشد، این دخیل نیست در اینکه کدوم اول است کدوم دوم. اونچه که دخیل است این است که علم اجمالی شما منحل بشه. اگر علم اجمالی شما منحل شد، دیگه منحل شد دیگه، وقتی منحل شد حکم نمیتوند زایش ازش بکنه. خب پس بنابراین ولو اول علم اجمالی بیاد، خب تنجیز آمد، ثم علم تفصیلی بیاد، خب علم تفصیلی که آمد علم اجمالی منحل میشه. توجه فرمودید؟ بنابراین من اول علم اجمالی پیدا کنم، یا این ظرف یک نجس است یا ظرف دو، ثم علم تفصیلی پیدا کنم، ظرف یک قطعا نجس است. ظرف یک وقتی علم تفصیلی پیدا کردم قطعا نجس است، علم اجمالی منحل شد، چون یکو که قطعا باید بگذارم کنار، دو میشد شک بدوی، آیا نجاستی بهش اصابت کرده است یا نکرده است؟ اصل اینه نکرده است. اصل عدم اصابه نجاست است. اصل قاعده طهارت و استصحاب طهارت و اصالت و طهارت است. پس بناری علم اجمالی منحل شد. ها کذا اول علم اجمالی آمد، ثم خبر واحد گفت آقا ظرف شماره یک نجس است، یا بیانه گفت نجس است، یا خبر واحد گفت نجس است، یا اصل محرز استصحاب نجاست گفت نجس است. خیلی خوب، الکلام الکلام، توجه فرمودید؟ پس در ما نحن فیه تفاوتی نمی کند که اولا علم اجمالی شما حادث بشود، ثم بعد از حدوث علم اجمالی چه حادث بشود؟ علم تفصیلی، یا اونایی که جانشین علم تفصیلی میشن حادث بشود، یا اول علم تفصیلی و جانشینانش بیاد ثم علم اجمالی. این هیچ دخالت در موضوع نداره. تمام کلام در این است که آیا علم اجمالی شما همچنان بعد از اینکه حادث شد باقی است، یا علم اجمالی شما بعد از حدوث به کلی زائل شد از سوق نفس، در جایی که علم تفصیلی در مقابلش بیاد، یا نه به کلی زائل نشده، در سوق نفس موجوده، لکن انحلال حکمی پیدا کرد، حکمش رفت، حکمش که تنجیزه رفته است. یعنی دیگه علم اجمالی ولو در سوق نفس موجوده اما انتاج ندارد، دیگه باری روش نمیتونید قرار بدید، تنجیزش از کار افتاده است. توجه میکنه؟ این داستان تنجیز علم اجمالی است. پس بنابراین ببینید تمام کلام برمیگرده به این که آیا علم اجمالی شما موجود است یا موجود نیست. لذا اینی که برای شما گفتیم هازا کلهو در داستان حدوث تکلیف بود. حالا اگر از حدوث تکلیف بیایید علم اجمالی دونو ببرید در مقام امتثال تکلیف، در مقام امتثال تکلیف، مثالشو برای شما زدم، کسی است نمیدوند آیا قصر بر او لازم است یا تمام، احتمال میدهد حکمش قصر باشد، احتمال میدهد حکمش چه باشد؟ تمام باشد. خیلی خوب، آقایون اینجا میگن چون میداند تکلیف داره و تکلیفش مردد شده است بین قصر و تمام، باید احتیاط کند به جمع بین قصر و تمام. ولذا قصر جمع بخواند، هم قصر بخواند هم تمام بخواند. وقت اینایی که بی سوادن میگن آقا قصر صلات به جهت این است که مسافر چه کند؟ احساس راحتی بکند. شما آمده اید تازه میگوی تمومو که قصر که میخوند باید تمومم بخوند. اینا فقه نیست، اینا جهالته. توجه میکنه فقه که روی این حرفا بند نمیشد که آیا سبکیست یا سنگینیست، این حرفا در کار نیست. اگر تکلیف مردد شد در مقام امتثال بین شیئین، شما نمیدونید باید قصر بیارید یا تمام بیارید. خیلی خوب، قصر آوردم ممکنه تمام برم واجب باشه، تمام بیارم ممکنه قصر برم واجب باشه. بنابراین باید جمع بین قصر رو تمام بکنید. چرا باید جمع بین قصر رو تمام بکنید؟ تا ایمنی از چی پیدا کنی؟ از عقاب. چون تکلیف قطعا در حق شما ثابت شده است، تکلیفی که ثابت در حق شما شده است، شما باید علم به امتثال پیدا کن که من وظیفه ما انجام دادم. به خاطر اینکه شما علم به امتثال پیدا کنید، این علم به امتثال تکلیف لازمش میشد در موارد دوران امر بین بفرمایید مثل قصر و تمام جمع رو بخونید.
در همین جمع میشد منحلش کرد. مثلا من الان یه جایی رسیدم که نمیدونم واقعا وظیفه تمامه یا قصر بیانه. اومد گفت نه شما که اشتباه کرده، مسافر نیست.
اون اشکالی نداره، اون بله، اون میره رو همون این که علم اجمالی منحل میشه. کلام این است حالا شما وظیفه دون جمع شد. خیلی خوب، وظیفه که جمع شد علم تفصیلی پیدا کردید که وظیفه دنیا قصر یا تمام. ثم علم تفصیلی پیدا کردید، علم اجمالی دون چی میشه؟ علم اجمالی دون منحل شد دیگه، یا علی خلاص شد. اون علم تفصیلی که پیدا کردید قصر، خوب قصر. علم تفصیلی پیدا کردی وظیفه تمامه، تمام، تمام شد. چرا؟ چون با آمدن علم تفصیلی علم اجمالی منحل می شود. خب حالا علم تفصیلی پیدا نشد، اماره قائم شد. خیلی خوب، بیانه قائم شد. بیانه آمدن گفتن که ما شک داشتیم آیا مسیری که در رفتمون رفته ایم، آیا چهار فرسخ اکثر از چهار فرسخ بوده است یا سر چهار فرسخ. بیانه گفت نه آقا اکثر از چهار فرسخ، شما پنج فرسخ اومدید. الکلام الکلام، اون علم اجمالی دیگه چه میشود؟ دیگه علم اجمالی منحل میشد به انحلال حکم. به جای بیانه خبر واحد، خبر واحد به شرطی که ما خبر واحد را در موضوعات حجت بدانیم. خب اگر خبر واحد را در موضوعات حجت دانستیم، خبر واحد گفت آقا چی چی چهار فرسخ، تو شر تو میگوی هنوز چهار فرسخم، چهار فرسخ است، اینجا بیشتر چهار فرسخ نیست. نه بابا جون، تو شیش فرسخ را اومد، چی چی چهار فرسخ. خبر واحد و خبر واحد را در موضوعات حجت میدانی. الکلام الکلام، علم اجمالی منحج. نه بفرمایید چه قائم شد؟ بفرمایید که به جای خبر واحد اصل محرز. اصل محرز یعنی چه بفرمایید؟ یعنی حالت سابقهی که داشتیم ما بین این دوتا نقطه، حالت سابقه مون بیش از چهار فرسخ. حالا اون شهر یخت بزرگ شده، شهر ما هم یخت بزرگ شده. خیلی خوب، حالا که شهرهای قدری توسعه پیدا کرده است، من شک میکنم آیا فاصله بین دو شهر بعد از توسعه اقل از 4 فرسخ است یا نه بازم 4 فرسخ. سالهای گذشته اگر کسی از اصفهان میخواست روزه خودش رو افطار بکند، میرفت نجف آباد، نجف آباد افطار میکرد و برمیگشت. درسته؟ خب حالا شک داریم آیا رفتن تا نجف آباد قصر میارد، به حد سفر شرعی میرسد یا نه؟ چرا؟ چون از اون طرف اصفهان بزرگ شده، از اون طرف هم نجف آباد بزرگ شده. پس بنابراین دو شهر که بزرگ شده، حد فاصله بین این دوتا آیا هنوزم هم مسافت شرعیه هست یا نیست؟ حالت سابقه چه بود؟ بود. حالت سابقه مسافت شرعیه بود. الان شک میکنیم مسافت شرعیه هست یا نه؟ استصحاب میکنیم که بازم مسافت شرعیه وجود دارد. پس شما با استصحاب احراز کردید بیشتر 4 فرسخ رفتید. باز علم اجمالی دون منحلش. خیلی خوب. پس در مواردی که در مقام امتثال علم اجمالی شما منحل بشود، بله، لا فرق بین علم اجمالی که علم اجمالی در مقام حدوث تکلیف باشد یا در مقام امتثال باشد. اگر علم اجمالی منحل شد، خیلی خوب، منحل شد دیگه، از کار می افتد. خب اما اگر علم اجمالی منحل نشد، یعنی چی؟ یعنی این قصر و تمام ما که مرددیم بین قصر و تمام و تکلیفمون جمع بین قصر و تمام است، علم اجمالی باقی است. اما من فرض کنید قصر رو خوندم ثم گفتم خیلی خوب، من که قصر رو خوندم، حالا شک دارم تمام بر من واجب است یا نه؟ بعد خوندن قصر رو خوندم، سلامشم دادم، پس قصر دیگه انجام شد، من دیگه نسبت به قصر تکلیفی ندارم. ثم تکلیف به تمام میمونه. ثم این تکلیف به تمام که میمونه، میتونم اینجا بگم علم اجمالی منحل شد؟ بگم که آقا قصر رو که خوندم خارج شد از دایره علم اجمالی. خب این تمام، این بله، این مو الان مشکوکه که آیا وجوب تمام بر من ثابت است یا نه؟ شک ابتدایی است، شک در تکلیفه. حالا که شک در تکلیفه، نسبت به وجوب تمام چیکار میکنه؟ براءت جاری میکنه. میتونم این رو بگم؟ نمیتونین بگون. چرا نمیتونین بگون؟ چون علم اجمالی شما منحل نشد، علم اجمال دون باقیست. بله یه طرف رو انجام دادی، خیلی، و اون طرفیه که انجام دادی نسبت بهش تکلیف نداری، اما علم اجمالی نسبت به این طرف تمام باقیست. شما هنوز تا تمام رو انجام ندهی، احراز امتثال تکلیف رو نمیتونی بکنی، و علم اجمالی نسبت به تمام منحل نشده. علم اجمالی هنوزم میگه ولو قصر رو خوندی، قصر رو خوندی، خیلی خوب، الان از شما میپرسن آیا تمام بر شما واجب است یا نه؟ میگوید من المحتمل تمام واجب باشه، و قصری که خوندم بی خود بود اصلا، شما بیا کمجور درکت نماز خوندم، وظیفه من قصر نبوده، من المحتمل وظیفه تمام باشه. و من المحتمل وظیفه تمام باشه، اگر وظیفه تمام باشه شما که تموم رو نیاوردید که، و پس شما امتثالتون رو نمیتونید احراز بکنید مادام که تمام رو نیاوردید. میبینید علم اجمالی شما منحل نمیشه، علم اجمالی باقی است. توجه میکنید؟ بفرمایید که پس ببینید کلام دائر مدار علم اجمالی آیا در مرتبه در مقام حدوث تکلیف است یا در مقام امتثال تکلیف است؟ کار نداریم در مقام حدوث باشد یا در مقام امتثال. داستان این است که آیا علم اجمالی باقی است یا علم اجمالی باقی نیست. یه مثال دیگه برای شما میزنم. بیان شهادت داد که فلان خانوم را شما با شیر خورده یا از مادر شما شیر خورده است یا تو از مادر او شیر خورده، در حال بین شما و اون خانوم علقه چیست؟
رضا.
رضا وجود داره. پس در نتیجه اون به شما حرمت رضایی داره، پس نمیتونی تزویجش کنی. یه بیانه یه دیگه آمد گفت که با اون یکی شما شیر خوردی نه با این. اینا میگن با این شیر خوردی؟ نه خواهد. شما بله با اون یکی شیر خوردی. یه خب دیگه خیلی الان دو تا بیانه قائم شد. یه بیانه گفت با این خانم شیر خوردی، یه بیانه گفت با اون خانم شیر خوردی. درسته؟ پس اینا میگن این خواهر رضاییده، اونا میگن این خواهر رضایی. در جایی که جمعش هم نباشد، یعنی ما میدونیم یه خواهر رضایی داره. یه دونه خواهر رضایی ما یا زینب است یا رقیه. خیلی خوب، کدومشون است؟ یه بیانه میگه اینه، یه بیانه هم میگه اونه. ما هم نمیدونیم اینا کدومشون درست میگه. خب اینجا باید شما چیکار کنید؟ اما میدونیم یه خواهر رضایی داره. جایی که اصلا شک داشتید خواهر رضایی دارید یا نه، میگفتید دوتا بیانه با هم چه کرد؟ معارضه کردن. چون دو بیانه یه لسان نفی دارن یه لسان این، میگه فقط خواهر رضایی تو زینب است، اونم میگه فقط خواهر رضایی تو رقیه است. خب اگه لسان فقط رو نداشتن که نفی رو نداشتن، هر دو تا ثابت میشون. اما جایی که هر کدوم میگن نه تو یه خواهر رضایی داری اینم زینب، اونم میگه تو یه خواهر رضایی داری اینم رقیه است. خیلی خوب، در این فرض توجه میکنه و ما اصلا خودمون نمیدونیم خواهر رضایی داریم یا نه. دو تا بیانه با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن، تساقط میکنن. اما جایی که ننه خودمونم گفته ننه تو یه خواهر رضایی داری، پس مسلم من یه خواهر رضایی دارم. بیانه میگد زینب است، یه بیانه میگد رقیه. پس این میشه علم اجمالی الان. درسته؟ خیلی خوب، باید چیکار کنم؟ باید از هر دو در باب تزویج باید از هر دوتاشون اجتناب کنم. خیلی، حالا رقیه را اصلا شوهر کرد. درست شد؟ رقیه شوهر کرد. خب رقیه که شوهر کرد اصلا دیگه از محل ابتلا چه شو؟ خارج شو. اصلا بگو مرد. رقیه مرد. زینب چی؟ میشه تزویجش کرد؟ یکی که خارج شد از دایره محل ابتلا. یک طرف از محل دایره ابتلا شما چه شد؟ خارج شد. مرد رقیه. شوهر کرد رفت. وقتی شوهر کرد رفت که دیگه نمیشه شما تزویجش کنید. پس اون از دایره محل ابتلا خارج شد. از زینب باید اجتناب کنید بازم یا نباید اجتناب کنید؟ چرا؟ چون علم اجمال دون هست، چون هنوز شما علم اجمالی دارید که لعل زینب خواهر رضایی من باشد. مادام که علم اجمالی شما باقی است که لعل زینب خواهر رضایی من باشد، حق تزویجش رو ندارید. توجه کردید؟ پس امر ببینید دائر مدار یه نکته است و اون نکته این است که آیا علم اجمالی شما باقی است یا منحل شده است. مرحوم آیت الله خویی قدس الله نفسه مطلب رو میارن روی این که اصول نافیه در بفرمایید اطراف تعارض میکند، تساقط میکند. خب و هر جایی که اصول نافیه تعارض نکرد در بعض اطراف جاری شد جاری میشن. بعد میرسن به همین داستان، یعنی در داستان امتثال تکلیف، در داستان امتثال تکلیف که میرسن گیر میفته. چرا؟ چون وقتی شما قصر رو خوندی، بعد خوندن قصر خب دیگه اصل چه بفرمایید؟ اصل نافی در مورد قصر که جاری نمیشد که، تکلیفت انجام بده نسبت به قصر، قصر تموم شد. خب نسبت به تمام چی؟ خب اگر بگم که داستان داستان جریان اصله، اون بر دیگه اصل جاری نمیشه، پس میمونه این طرف. و این طرف رو فرمودن اگر اصل یه جا جاری بشد در یه طرف، اصل منعقد، یعنی چی؟ اصل نافی تکلیف در یه طرف جاری میشد، گیر میفتد. خب وقت این قلت و قلت نگاه کنید، در تقریر بحثشون دوتا این قلت و قلت زدن، بازم مطلب رو نتونستن جمعش کنن. خب شما، ما میگم چی کار کنید؟ ما میگم شما به جای این که داستان رو بیارید سر این که اصل نافی در یه طرف جاری می شود دون طرف آخر، داستان رو بیارید سر این که آیا علم اجمالی منحل شده است یا نشده است. یه مثال دیگه برای شما بزن. اگر داستان رو بیارید رو این که آیا علم اجمالی منحل شده است یا منحل نشده، دیگه لا فرقه بین قصه حدوث تکلیف یا داستان امتثال تکلیف، هر دو یکیست. هر جا علم اجمالی منحل شد، خلاص منحل شد، حکمی ندارد. هر جا علم اجمالی باقیست حکم دارد، بلا فرق بین حدوث تکلیف و امتثال تکلیف. لذا شما فرض بفرمایید دو ظرف آب، علم اجمالی به نجاست احدهما دارید، درسته یا نه؟ خیلی. میتونید شما این دو تا ظرف آب رو شرب کنید؟ میتونید که وضو بسازید با اینا؟ نه. خیلی خوب، حالا آمدید یکی از این دو ظرف آب رو رفتین ریختین پا گلاباخچه، خب یکی که ریختین پا گلاباخچه دیگه چه شد؟ تموم شد دیگه. خب ظرف اون طرف چه میکنید در موردش؟ میتونید شرب کنید؟ میتونید وضو بسازید؟ اون طرف که دیگه نیست که، اون طرف معدوم شد اصلا، اصلی دیگه وقتی خودش نیست اصلش هم نیست دیگه، درسته؟ چرا شما ظرف این ورا هنوم گوی باید اجتناب کنید؟ چون علم اجمالی باقیست، چون همون علم اجمالی که قبل داشتی که من الممکن نجاست تو این ظرف افتاده باست، همون علم اجمالی حالا هم هست و ولو اون یه ظرف از بین رفت، اون یه ظرف رفتی خالی کردی، توجه کردی؟ و الا اگر این جور بود شما هر وقت علم اجمالی به این که آیا این ظرف نجس است یا اون ظرف، یکیشو میرفتی میریختی با گلا، اون یکی میشد شک بدوی، اون یکی حکم طهارتش میشد تو که وضوباش بگیری اشکالی نداشت. حل اینجوری، یعنی شما به این صورت علم اجمالی خودت را از بین میبردی. اینجوری علم اجمالی از بین میرد؟ باقیست علم اجمالی. رجوع کردی؟ ولو یک شریختی پا گلا، از اون یکی باید اجتناب کنی. اون یکی علم اجمالی در موردش هنوز وجود دارد. توجه فرمودید؟ این داستان. و لذا در مقام امتثال شما قصر رو خوندی. خیلی قصر رو خوندی. تکلیفت نسبت به قصر رو ساقه. تمام چی؟ تمام. آیا تکلیفت نسبت به تمام انجام دادی؟ اگر تمام در حق شما واجب بود، آیا یوم القیامه معاقبه به تمام هستی؟ پس علم اجمالی نسبت به تمام باقی است. پس تمام رو باید بیاری. نمیشه بگوی وقتی خب من قصر رو خوندم تمام از اول محل شک بدوی است. در نتیجه در موردش براءت جاری میکنم، براءت از تکلیف. نه نمیشه، نمیتونی براءت جاری کنی. در مقام امتثال است، باید احراز ایمنی بکنی. پس ببینید امر در علم اجمالی دائر مدار این است که علم اجمالی شما باقی است یا باقی نیست. لوکان علم اجمالی باقی است، چه دارد؟ تنجیز دارد، باید اطاعتش بکنی. و اذا زال، اگه علم اجمالید رفت، اگر علم اجمالید زال، خیلی دیگه تنجیزی هم نداره، چون زاله دیگه، از بین رفت. وقتی از بین رفت تنجیزش هم از بین میره. نمیشد علم اجمالی باشد و تنجیز نداشته باشه. حالا زوال را اعم بگیریم. از زوالا حقیقیا، انحلالا حقیقیا، او انحلالا حکمیا. یعنی ولو سوق نفس شک داری، خب ولو سوق نفس دین علم اجمالی وجود دارد، اما شاره حکم کرده که ندیگه اعتنا نکن. خیلی خوب، اونجایی که شاره حکم کرده زوال حکمی است. یعنی ولو در سوق نفس علم اجمالی هست، اما شاره حکم کرده اعتنایی نکن، نباید اعتنا بکنی. توجه فرمودید؟ پس امر دائر مدار بقا و عدم بقا علم اجمالی است. این قاعده کلی. بلا فرق بین حدوث تکلیف و مرتبه امتثال. در مرتبه حدوث تکلیف هم تا علم اجمالی باقی است باید مراعات کنی. در مقام امتثال هم تا علم اجمالی باقی است باید چیکار کنی؟ مراعات کنی. و توجه کردید بعض اطراف را اگر خودت خارج کردی، علم اجمالی نسبت به طرف دیگر وجود داره. در داستان خواهر رضایی مردد بین زینب و رقیه، آمدی رقیه رو خودت شوهر دادی. خیلی خوب، رقیه رو خودت شوهر دادی. خب زینب خارج میشد از دایره علم اجمالی؟ رقیه مرد، زنی که مرده است که دیگه حرمت نکاح دیگه منتفی است. خب زینب خارج شد از دایره علم اجمالی؟ نه، علم اجمالی نسبت به زینب باقی است. در جا فرمودی الکلام الکلام در مقام امتثال. قصر رو خوندی، خب تمامم تکلیفت نسبت به تمام باقی است، چون تمام یه طرف علم اجمالی شما بود و علم اجمالی باقیه، علم اجمالی منحل نشد، باید وظیفه تو نسبت به تمامم انجام بدی و تمام رو هم بخوانی. این هازا تمام الکلام در تنبیه چهارم. و صلی الله علیه و آله.
اون دو 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 دو